いや、もう。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دو صورت دیگر قبل از این که وارد بحث صور من یمشی بینهما بشویم، دو صورت دیگر از صور آخذ رشوه رو اشاره کنیم، بعد بحث واسطه بین راشی و مرتشی بپردازیم. لذا عرض میکنیم صورت دهم این است که گاهی قاضی رشوه میگیرد نه برای انشاء حکم، بلکه رشوه گرفتن پس از انشاء حکم برای برخی از متعلقات اوست. فرض کنید قاضی حکم رو انشاء کرده است که این آقا ورشکسته است، اموالش باید به نفع طلبگارا مصادره بشه مثلا، لکن قاضی رشوه میگیرد برای تأخیر در ابلاغ حکم. راشی رشوه میده، میگه آقای قاضی سه روز دیگه یه حکم رو ابلاغ کن تا من یه سری پولایی که دارم، یه سری اموالی که دارم بتونم یه فکری براش بردارم، به نحوی منتقل کنم، اونا رو یه جوری از دسترس خارج کنم که مصادره شامل اونا نشود. مثلا رشوه برای انشاء حکم نیست، بلکه برای متعلقات حکم است. مثلا تأخیر ابلاغ حکم، خب اینجا حکم رشوه چگونه است؟ حالا دیگه اون صور خودتون مقارنه کنید. حالا فرض کنید به ناحقم هست دیگه، حکم که ابلاغ کرده، حکم که انشاء کرده بلا فاصله باید ابلاغ بشه مثلا دیگه، این در ابلاغش تأخیر میاندازه، این تأخیر در ابلاغ چطوره؟ یا نظیر این شاید ممکنه مطالب دیگری هم تصور بشه. حالا بحث این است که آیا این رشوه که در انشاء الحکم نیست و در متعلقات اوست. حکم شیست؟ باشه، حالا خلاف قانون این عمل، خلاف قانون، خیلی شد عنوان ثانوی، خلاف قانون. او میخواد رشوه بده برای که قاضی خلاف قانون انجام بده. چیه؟ یعنی مثلا حرام میشه؟ به چه عنوان حرام بشه؟ ظلم، هر خلاف قانونی ظلم. از کجا؟ بله بله
غیر محله خودم
ببرید. بله غیر محله خودم ببرید، حکم تشهیر درست. حالا کلا گذاشتنه، کلا سر کی میذاره؟ مثال ما مقدمه ظلمه، ولی همه جا اینجوریه. فرض بفرمایید حکم حد براش انشا کرده، بگه آقا سه روز بذار من بدنم یک جوری تربیت کنم، یک جوری ماساژ، چیزی که این ضربه ها تأثیر نگذار، سه روز بذار حد رو دیرتر ابلاغ کن برای اجراش. همه اینا احتمال داره. کدوم منات شاره؟ میشه خلاف قانون دیگه، فوقش میشه خلاف قانون دیگه. آقا هم گفته اینا که خوب، اینا که در خارج از این فضا خوبه گفتنش، ولی در این فضای علمی، یعنی مثلا از کجا اگه جایز باشه شما چه دلیلی برای حرفاتون دارید؟ یا کجا معلوم؟ خب حالا برسیم تا اونجا. تا فعلا اونایی که قبول ندارن اطلاق راشی و مرتشی رو، خب ببینید چی؟ نه، ابلاغ الحکم غیر از انشاء الحکم دیگه، روشنه؟ خب حالا تا ببینید حالا یکی یکی شما بگید. بله و عیبی نداره اگر واقعا اونم تصویر بشه، بعد اونم همین رشوه بگیره برای این همه، چه جور میشه؟
بله یا این آقای قاضی، خیلی آقای قاضی سختی، این که مرخصیه به من بگو من بیام اون وقت مثلا رأی ما از شما بخوام برید.
بله بله، خب دیگه همه اینا هم فروزه. بله بله بله، همه اینا. حالا دفتر محکمه با صورت بعدی اشاره میکنیم. صورت بعدی اینه، گاهی امروز بازپرس دادستانه، در صورت بعدی میگیم بازپرس و دادستان در قانون امروز لونی قاضی هم بهش گفته میشه، اما در روایات اینجوری نیست. قاضی من لهو انشاء الحکمه، نه بازرس انشاء حکم، نه بازپرس انشاء حکم میکنه، نه دادستان انشاء حکم میکنه. اونا چه جوریه؟ رشوه دادن به اونا از چه باب حرامه؟ اونم صورت بعدی اشاره میکنیم. حالا به دفتر مثلا دادگاه رشوه بده که آقا پرونده رو بگذار این قاضی مرخصیه، یه قاضی سهلگیری مثلا انجام بده، خب اینا صوریه، شاید از اون نکته بعدی روشن بشه. حالا بس این مسئله رو، یه نکته آیون داشتم. بفرمایید. خب حالا فرض کنید دغدغه غرض مولا بشه، یا چی میشه؟ چی میشه؟ حالا عصیان شارع شد، درست؟ اون عدم ابلاغ میشه عصیان شارع، فرضاً شد عصیان شارع، وقت پول گرفتن مقدمه عصیان شارع میشه، مگر مقدمه هر حرامی حرام است؟ خب یه اختلاف بود دیگه، بحث مفصلی از سابق یکی دو ساله داریم میگیم. امام میگن اعانه بر اسم مطلقا حرامه، آقای خویی میگن اعانه بر اسم حرام نیست، اعانه بر ظلم فقط حرامه. ما میگفتیم اعانه بر ظلم و بعضی از امور مثل ظلم حرامه، نه مطلقا. مثلا چرا حرام باشه؟ اگر باشه حرام باشه، اما حرام باشد آیا رشوه گرفتن که مقدمه حرام است حرامون؟ ها در این راستا بودن که فایده ای نداره. شما اگر از نظر نظریه اثبات کردید مطلق مقدمه حرام حرام نیست، خب اینجا مقدمه حرامه، طبق مبنای آقای خویی مقدمه حرام، مقدمه حرام که حرام نیست. ولی مقدمه عصیان حرامه، درسته؟ خب شیطان آقا حرامم که همونه، که ارتکاب حرامم همونه. آقا مقدمه حرام را اگه کسی مبناعن گفت حرام نیست، یه حرفا دردی دوانه میکنه شیخنا دیگه. بگید مقدمه عصیان است و عصیانم حرام است. مقدمه الحرام آقای خویی میگن لیس به حرامه، آقا میگن لیس به حرامه، حرام نیست، حرمت تکلیفی نداره. خب حالا دقت کنید، اینجا ممکنه کسی اینجور بگوید که روایاتی که مضمونش این بود صحت رشوه در حکم است، این رشوه در حکم صرف انشاء الحکم نیست، بلکه رشوه در حکم خودش اطلاق داره، سواء احسن فی مورد الحکم، سواء کان از قبیل انشاء حکم، رشوه در حکم صدق میکنه، از قبیل رشوه در تأخیر حکم، رشوه در حکم صدق میکنه، رشوه در تقدیم حکم جایی که حقش تقدیم نیست، رشوه در حکم صدق کنه. لذا الرشوة فی الحکم اختصاص ندید به انشاء الحکم، بلکه رشوه در مورد حکم. لذا به اطلاقها شامل این صورت اون ادله خواهد شد، رشوه در حکم است. این یک بیان. بیان دومی، در بعضی از صور ممکنه جاری بشه، بلکه حتما جاری میشه، البته در بعضی از صور متعلقات حکم، آیه کریمه رو که به عنوان اولین آیه در مباحث رشوه بهش استدلال کردی، آیه کریمه چه بود؟ آیه کریمه و تدلو بها الى الحکام، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. آیه کریمه میگوید ادلاء مال به حاکم حرام است، در اونجا که بخواید اموال دیگران رو ظالمانه تصرف کنید. خب این ادلاع به حکام مسلم اطلاق داره بلا شبهه. ادلاع به حکام چه در زمینه انشاء حکم باشه، این میشه ادلاع الالحکام. چه ادلاع الالحکام در زمینه تأخیر ابلاغ حکم باشه، میشه ادلاع الالحکام، پول دادن به حکام به خاطر اون غرض. بله خب بله، از حیث امور مالی زیغه، از یک جهت دیگه هم زیغه، و اون جهت این است که پول به قاضی بدهد لتاکلوا اموال الناس، علت اونه، لتاکلوا اموال الناس بالاسم. لذا در بعضی از مصادیقش قطعا آیه کریمه شامله، ولو بعضی از مصادیق شامل نیست. مثلا بیاد پول بده برای تأخیر حکم، هیچ ضیاع حق دیگری نباشه، بلکه اجراء حد رو از خودش 3 روز به تأخیر بیاندازه. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم نیست، لذا اون موارد رو شامل نمیشه. ما گفتیم در بعضی از صورش میتونیم به این آیه تمسک کنیم. تدلو به آیل الحکام اطلاق داره، ادلاع به حکام، سوا اون کان ادلاع به حکام لعجل انشاء حکم باشه، لعجل تأخیر ابلاغ حکم باشه، او لعجل تسرع قاضی در حکم باشه، همه این موارد رو شامل میشه. اما به شرطی که لتأکلوا اموالا چی فریقا من اموال الناس بالاسم باشه. در این صور میتونیم با آیه کریمه هم تمسک کنیم. از بلا ذالک، اگر کسی استفاضه روایت لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی رو قبول داشت، و بلا شبه اطلاقش اینجا رو شامل میشود. راشی لعنه الله، عملش مبغوض مولاست مطلقا، چه برای انشاء حکم پول بده رشوه بده، چه برای عدم ابلاغ حکم رشوه بده، چه برای تسرع در ابلاغ حکم رشوه بده، اطلاق لعن الله الراشی شاملش میشه. اینم صورت دهم. صورت یازدهم این است که اشاره کردیم در محاکم امروز به جز دادرس یا دادرس که حکم رو انشاء میکنه و قاضی هست، ما در دادگاه یه ارکان دیگری داریم که مقدمات انشاء حکم گاهی به دست اینهاست، مثل بازپرس مثلا، که بازپرس در جرائم ادله جرم رو جستجو میکنه، شواهد و قرائن رو تحصیل میکنه، و برخی از قرارها به عهده بازپرسه، قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت و قرار اناته. قرار اناته یعنی چی؟ درست، که اینا مربوط به بازپرسه دیگه، به اون قاضی اصلی که انشاء حکم میکنه ربطی نداره، اینا از وظایف بازپرسه. خب حالا صورت یازدهم این است که رشوه دادن به دیگر ارکان باب قضا حکم شیست، به بازپرس رشوه میدهند تا تغافل کنه، شرایط و قرائن رو به درستی تحصیل نکنه، که وقتی شرایط به درستی تحصیل نشد در حکم قاضی تأثیر داره، یا به دادستان رشوه بده. اینجا چگونه است؟ خب شما بگید. خب حالا با صور مختلف دیگه توجه دارید، در بعضی از صورش ممکنه مقدمه تغییر حکم الله باشه، مقدمه حکم به باطل باشه، امثال اینا، در بعضی از صورش اینجوری نباشه مثلا. خب اون اطلاق که بله، ما که اون اطلاق رو قبول کردیم، با اون اطلاق بالاخره مسئله رو حلش میکنیم. اگه کسی اون اطلاق رو قبول نکرد، اینجا چی باید بگه به نظرت؟ چیه؟
این مسئله قبلی
چطور؟
فرض در فرایند فرواست رشو در فرایند دادستی کلا در همه فرایند دادستی
یعنی اطلاق این الرشوت فی الحکم شاملش بشه، بله؟ یعنی الرشوت فی الحکم شامل مقدمات حکمم بشه و حالا مقدمات غریبه باشه چی میشه؟ از چه بابی؟ مقدمه غریبه میخواید بگید اگه تأثیر در حکم داشته باشه که انه اینجوری میشه حکم به باطل مثلا، یعنی یک کاری میکنه که قاضی رو به مسیر حکم به باطل بکشاند مثلا. حالا یکی یکی چی میشه؟ اون حرام میشه به چه جهت؟ اینم میشه از شؤون حاکم مثلا میگی داره؟ خب دیگه خب حالا اون که خیلی خوب، اون که لعن الله الراشی ما به استفاضهش رسیدیم اطلاق داره، هر جا گیر کردیم اونجا تمسک میکنیم، خیلی خوب. غیر از اون شکل اونایی که قبول ندارن، اون رو اونایی که قبول ندارن از چه باب باید بگن؟ خیلی از آقایون قبول ندارن اطلاق لعن الله الراشی و المرتشی رو، مدرسه نجف قبول ندارن، دیگران قبول ندارن، همه جا همه صور شکل مال به باطل میشه. خب اگه در پوشش هدیه بود چطور؟ اکل مال به باطل میشه؟ اگه هدیه بود، یعنی واقعا قصد هدیه کرد، گفت من بیا آقای بازپرس مثلا این هدیه رو میدم، هدیه واقعا توقعی ازش ندارم، ولی این هدیه رو بهش میدم، آمد این کار رو کرد، خیلی خوب. خب دیگه راه فرار خیلی موارد باز میشه. حالا بحث هدیه رو میرسیم. ما یکی از مسائل اینه که اصلا هدیه دادن به قاضی و امثال اینا چجوریه؟ این هدیه صوری داره مطلقا حرامه، چون روایت داریم که الهدیه للولاته مثلا غلولون. ما به اطلاق همچه روایاتی تمسک کنیم که بعضی یه جا صاحب جواهر میگه سندش درست دال برسیم، هدیه میرسیم.
مقدمات زور کلو مقدمات بیداش هم شما بودید.
خب همه جا ببینید، میخوام عرض کنم آره این صور مختلف داره دیگه، گرفتید مطلب رو، خودتون در هر صورتی باید ببینید چه جور میشه. فقط این نکته رو توجه کنید که در این صورت محمد بن حسین چی میگو؟ خب رشوه صدق میکنه، خب خوبه، اگر امتیازی بگیره، اگر به حق باشه پس اشکال نداره، و اگر چون یه صدر داشت یه ذیل داشت، اون روایت هم صحیح محمد بن مسلم هم اون روایت حکم ابن حکیم، یه صدر داشت یه ذیل داشت، خب چی شد؟
امتیازی که از اون رو از اون دست بگیره،
خب اگه به حق نباشه امتیازی گرفته، مثلا پول میده در مقابل یک امتیازی که بگیرد، فسدت رشوتو، حرام مثلا، ولو به غیر قاضی باشه، ولو به بازپرس باشه. بسیار چطور اون آیه دلالت بر این معنا میکنه سیدنا؟ خب انکار و شهاده بس آخره، اصلا موضوع دیگه. انکار و شهاده حرامه. خیلی خوب، چه ربطی به اینجا داره؟ این بازپرسه. خب حالا انکار و شهاده ظلم به طرف مشهود الله، بسیار خوب، اونجا بس آخره، اصلا چه ربطی به اینجا داره؟ عیب نداره. انکار و شهاده ظلم به مشهود الله است، ظلمه، بسیار خوب، حرامه، کار حرامیه، نباید انکار شهادت کنه. حال اینجا چطور؟ اینجا این پول میده که تغافل کنه در بعضی قرائن، به بحث شهادت چی کار داره؟ بله اگه او قرینه شهادت باشه، یه مصداق شهادت باشه، این شهادت رو تغافل میکنه، ظلم به مشهود الله باشه، ظلم به مشهود الله باشه، اینم میشه مقدمه ظلم. اما همه جا که اینجوری نیست که، همه جا که بحث شهادت نیست.
هم بحث حکم، هم بحث قاضی و هم غیر قاضی، هم همه
اون صوره
که اونجا مطرح شد، قبلا مطرح شد،
تو
این مورد فرض
میتونه. بله خب همه فرض میشه، اما در کدوم ادله باید داخل بشه؟ این بحث اینه. خب مصداق انشاء الحکم، مصداق الرشوت و فی الحکم، یعنی به همون بیانی که ما گفتیم یا نیست، اینو بگیم.
حکم که نمیتونه باشه، چون تاثیر در وجود داره. اگه مقدمه شو در نظر بگیریم، میشه مثلا حکم میتونه وقت اشاره کرده
که شاید تأثیر
در حکم نداشته باشه.
ظاهر امر اینه که اون مقدماتی رو که بازپرس انجام میده تأثیر در حکم داره. این تغافل میکنه، تغافل کنه از یک قرائنی برای که در حکم قاضی تأثیر بگذاره. برای اینه. خب عرض میکنیم که ببینید یک مطلب اینجا این است که آیا الرشوت فی الحکم اینجا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ ما تأمل داریم. چرا؟ دقت کنیم. تارتن رشوه در متعلقات حکم است بعد انشاء الحکم. خب اینجا رو عرفاً الرشوه فی الحکم گفته میشه، اما اگر در مقدمات حکم کسی رشوه بده دخالت کنه در مقدمات حکم، فرض اینه انشاء حکم به دست او نیست، به دست کس دیگره، آیا می شود گفت الرشوت فی الحکم است؟ و به عبارت اخرى هر جا حکمی تعلق گرفت به عنوانی، آیا تعلق اون حکم به مقدماتش هم هست؟ یعنی میتونید به ذرس قاطع بگید مقدمات هم همین حالت حکم رو داره؟ میشود این رو ادعا کرد یا نه؟ خب باشه مؤثر باشه، ولی مقدمه است نه ذر مقدمه. ببینید تردید رو دقت کنید. در متعلقات حکم میگیم در مورد حکم است، و تعبیر آکد مورد قشنگ خوب، میگیم در مورد حکم است. اما اگه مقدمت الحکم باشه، میتونیم بگیم مقدمت الحکم حکمون لذا رشوت فی الحکم صدق میکنه، یا بگیم در مورد حکم رو ما یک توسعه قائل بشیم که شامل مقدماتش هم بشه.
اگر
حواس اگر قاضی انشاء کرده بعد میگه
که
کسی
برای
اجرا بکنه، مأمور اجرا بهش
رسوم میده، شما فرمایید در حکم.
بله، چون مورد حکم، ولی مقدمه، بله مقدمه نمیگیم نیست، میگیم تردید داریم، نمیدونیم واقعا میشود این رو گفت که در مقدمات شیء اما حکم شیء رو داشته باشه به ضرس قاطع هم چه ظهوری درست کنی. بگید آقای اسلامی فرم بگه ببینم
فرایند حکم اگر هست،
فرایند نه مورد. خب
خب
یه چیز مستقل
نیست،
یه چیز منتظر
از یک چیزهای مختلف، از
یک انتظار نمیشه شیء، یعنی یک مقدماتیست. خیلی خوب شد، بله، بر اساس مقدماتی قاضی حکم میکنه. ببینید نه حکم انتزاع میشه از اونا که بگیم امر منتزع حکم منشأ انتزاع رو داره. اینا رو دقت کنید، شما مدرس سطوحالیه اینا رو دقت کنید، نه منتزع است که بگیم منتزع حکم منشأ انتزاع رو داره، نه وحدت است که بگیم این همان است، حکم قاضی همان است، اینم که نیست. مقدمتون لقضاء القاضیه، یعنی در حقیقت اونا مقدمه است برای قضای قاضی.
حکم چیه؟
حکم
چیزی که از
اینا گرفته نمیشه، با نگاه به اینها انشاء میکند چه آخر رو، لذا اون انشاء اعتبار من قبل المنشئ من قبل القاضی، این اعتبار قاضی مقدماتش ایناست. یعنی این مقدمات رو که قاضی میبیند اما میگوید بر طبق این مقدمات من باید اعتبار کنم که این آقا مقصر است، و اما میگوید از این مقدمات استنتج و اعتبار میکنم، انتزاع هم نیست. اصلا اتفاقا اگه مقدمه داخلیه بود بس تمام، خیلی خوب بود، قطعا مقدمه داخلیه نیست، قطعا مقدمه خارجیه است.
مقدمه
برای حکم، بله دیگه، مقدمه برای حکم مقدمه است. بسیار خوب، خیلی خوبه. وقت قیاس کنیم بگیم سایر موارد هم همین جوره، شاید شهادت شاهدی به این درجه اهمیت داشته باشه. چون در حکمه یربا نیست، شاهده، بعض شهادته، شهادت موضوعیت داره. حالا دقت کنید نسبت به، بسیار خوب، این دیگه بعد خودتون حل کنید، وقتم داره میگذره. نسبت به این که آیا انشاء الرشوت فی الحکم این مورد رو شامل بشود، ما یه مقداری تأمل داریم. بله سایر ادله و مطلقات که بعضی از دوستانم اشاره کردن و ما استفاده که قبول داریم جاریه، یعنی لعن الله الراشی اطلاق داره، لعن الله المرتشی اطلاق داره، این مرتشی بازپرس باشه، قاضی باشه، دادستان باشه، به هر شکلی که باشه همه این موارد رو شامل می شود. خب از اینا بگذاریم دیگه، حالا برای بعد از کلاس باشه. اینجا دقت کنید دو تا صورت دیگه هست، یه صورت رو دوستان اشاره کردن، یه صورت رو بنده اضافه میکنم. تعطیلات دهه فاطمیه هم در پیش، حالا از پس فردا تعطیله. خواهش میکنم دوستان این دو صورت رو کار کنن و بعد انشالله بحث پنجشنبه ها که شد بیان ارائه بدن بحث کنیم. لذا عرضمون اینه صورت دوازدهم احکام مربوط به رانت. رانت یعنی چه؟ موضوع شناسی بشه. رانت در در اصطلاح حقوقی غربی یعنی چه؟ در اصطلاح معهود بیننا در حقوق و در علوم اجتماعی رانت یعنی چه؟ پس از بازیابی تعریف رانت، آیا بر همه شقوق رانت، رانت مالی، اطلاعاتی، غیره، آیا صدق رشوه میکنه یا صدق رشوه نمیکنه؟ در بعضی از اقسامش صدق رشوه میکنه، در بعضی از اقسام صدق رشوه نمیکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ ادله واکاوی شده، بحث شده، این باید موضوع شناسی کنید، بعدم ادله رو تطبیق بدید بر اقسامش، ببینیم چه باید بگیم. دوستان بنویسن تحقیق کنن. انشالله پنجشنبه ای که گعده بود بعد از باطنیه، انشالله من اینه باشه گعده باشه، در وصف این موضوع گعده رو میذاریم، همین مسئله. دوستان کار کنن، مطرح کنن، ما هم نگاه هایی داشتیم عرض میکنیم. این یه صورت. آخرین صورت در بحث اخذ رشوه، بسیار در دنیا معهود است، به مأمورین خرید، کارخانه های مختلف، به علت این که این مأمور از اونها خرید کرده است، یه پول به حسابش واریز میکنن، یه امتیازی بهش میدن. آیا این امتیاز معطا به مأمور خرید رشوه است؟ رشوه نیست؟ ملک کیه؟ اگه عنوان رشوه برش صدق کنه، این مأمور خرید مالک نمیشه و اون اداره ایم که این رو برای خرید فرستاده اونم مالک نمیشه، بلکه بر میگرده به مال راشی. چجوره؟ یا نه مأمورها مختلفن، گاهی مأمور موظف است، گاهی وکیل از طرف اون اداره است، و اینا با هم ممکنه تفاوت کنه که تفاوت میکنه. اینم بحثی است که بسیار مبتلا به است، امروز در دنیا بسیار معهود است، و این پولی که میدن به این واسطه ها، به این مأمورین خرید، گاهی بسیار پولای هنگفتی است. مأمور خرید دانه های روغنی از کشورهای دیگه میره چند صد میلیون خرید میکنه، وقت این شرکت، این کارخانه، به علت این که این مأمور از او خرید کرده است، میاد 10,000 دلار، 100,000 دلار به حسابش واریز میکنه. این رشوه است؟ حق نداره بگیره. یا بگیره، رشوه نیست، مال اون اداره است، بده به وزارت بازرگانی. اگر رشوه نباشه چیه؟ تخفیفه. تخفیف داره برای اون اداره. مثلا عنوانش چیه؟ چجوره؟ اینم بحث مهم نیست که حالا دوستان تأمل کنن، ارباب علم حقوق هم کار کنن و انشالله مطرح کنن تا در هر دو مورد به جنبندی هایی برسیم. بازم به صورت واسطه بین راشی و مرتشی نرسیدیم، فردا یک اشاره خواهیم کرد و این مطلب رو در بحث رشوه تمام کنیم، بریم سراغ رشوه قولی که مطلب پنجم از مباحث ماست. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه قیاس اولویت
جایی که فرمودی در حکم قدیم دا قدیم همه کارهای قاضی خود قاضی انجام میداد.
بله، ببینید توجه دارم، یکی دو مسیر برای این که ما الرشوه تو فی الحکم را اینجا جاری بدانیم هست. یک مسیر این است که تأمل بکنیم، آیا می توان بر بازپرس مخصوصا، حالا دادستان شاید توی تأملون، بر بازپرس منشی حکم و انشا کننده حکم رو تطبیق کنیم؟ بگیم بازپرس لون من القاضی است یا نه؟ خب حالا اینم حرفی اگه بتونید اثبات کنید که آقا همه این شؤون در گذشته مربوط به قاضی بوده، خب ببینید به شرطی که شما احتساب محتسب رو در دستگاه های اداری حاکمیت ها در زمان ائمه معصومین تحقیق کنید ببینید اونا نبوده، یا اصلا محتسب اینا رو من فکر کردم بود، یا محتسب یه چیز دیگه است اصلا، لذا تمام این شؤون مربوط به خود قاضی بوده. وقت الان همین شؤون قاضیه که در حقیقت همین شؤون قاضیه، اگر این باشه تدلو به آیل الحکام دیگه شاملش میشه در مواردی ادلاع به حکامه، یعنی در حقیقت این سه چار تا نکته است که اینا وظیفه حاکمه، وظیفه قاضیه، یعنی وقتی که در روایات گفته میشه قاضی یا الرشبت و فالحکم، شامل اون کسی که به یده حق الاناته میشود، شامل اون کسی که به یده حقوق بازپرس میشود، اینا تأمل داره باید بحث کرد، خیلی خوبه اینا رو باید بحث کرد و ببینید به چه نتیجه
اولویت میشه اینجا درست کنیم.
چطور؟
وقتی تقدیم و تأخیر رو فرمودید در حکم هست، تقدیم و تأخیر شاید وقتی آقا توی اون تصحیحش که آقا بخواد باشه این دوست داره زودتر به پروندهش رسیدگی بشه، شما این رو قبول کردید که فی‌الحکم هست، اما به طریق اولا اون مقدماتی که میاد اصل حکم رو تغییر میدهد اینا که به این میره اون
این اولویتی نیست. نگاه کنید چون میتونه کسی ادعا کنه، میتونه کسی ادعا کنه، میتونه کسی ادعا کنه بگوید که آقا اونا از شؤون خود حاکمه لذا ابلاغ حکم، تسرع در حکم از شؤون حاکمه لذا اطلاق شؤون حاکم رو بگیره، اما بازپرس که قاضی نیست که، بازپرس که حتی انشاء حکم نداره. خیلی خوب، برو اون رو ببین لعنه او قاضن یا نه
احکام بگه داره از اثر در حکم داره رو میگه اصلا حکم به این پرونده های مقدماتی نمو کنه اثر در حکم داره،
اثر در حکم داشته باشه میشه مقدمتون مؤثرتون فی الحکم، مقدمتون مؤثرتون فی الحکم. آقای رحمانی هم که مرتب میگه عصیان است
و این احکام من دار مدار مسائل و مقاصد
نیست، چرا احکام هم دار مدار مسائل و مقاصد
از حضرت آقای مصطفی سلام هم داری که
کتاب العلل مثلا که خب بعضی از اعلام متأخر میگن بستنیه اون، حالا ما که نگفتیم بستنی یعنی نه بستنی بله حضرت آقای سیستانی اصلا کتاب العلل انتصابش به فضل و به امام معصوم منکره، حالا ما ثابت کردیم به زحمت نه کتاب العلل مال فضل ابن شازانه، اشکالاتش هم برطرف کردیم، ولی بعضی از اعلام دون کن جای حرفا چی علل و
این مبنا رو قبول داره که احکام دار مدار مسائل و مفاسده،
بسیار خوب احکام دار مدار مسائل و مفاسد
ارش و فلخوش مثلا حرامون خب این برای چی میگه یه مفسده پشتش خوابیده دیگه،
مفسده پشتش خوابیده،
من بازپرسی که بیام تو همون راستا، یعنی اون دقیقا برام محرزه که این مفسده داره رخ میده، این بگیم این حرام نیست؟
مفسده کدومه؟ شاید قاضی لعل همون قاضی که انشاء حکم میکند اینقدر مهمه، بحث قضاوت اینقدر مهمه که نسبت به خود قاضی رو میگه.
استثار عرفی اینه که اصلا مناطون نیست، یعنی شما تو تنقیه مناط واقعا شما کجا بزرگ
تنقیه مناط یعنی مناط رو احراز کنی،
همین من میخوام بگم که شما دیگه بالاتر از اینجا جای پیدا میکنه که تنقیه مناط
شهادت موضوعیت داره، واقعا
ممکنه موضوعیت داشته باشه، ممکنه موضوعیت داشته باشه، چیکار کنی
مصادیق مقدمات شاید میشه که اونجا شو
ممکنه موضوعیت داشته باشه شهادت، اما سایر مقدمات هم همینه.
الله حقا این علاقه
با
اگر مقدم هم باشه بازم به لسان روایات انهو کفرون بالله از اون موارد نیست که
الحکم کفرون بالله درسته الرشا فی الحکم کفرون ثبت العرش سمن قش ثابت کنید که الرشا فی الحکم است وقت میگیم کفرون بسیار خوب لذا راه اثبات شما عرض کردید بررسی بکنید ببینید آیا در گذشته همه شؤون اون چه در قانون مدنی مثلا علی ما به بالی ماده 19 قانون اناته رو میاد برای بازپرس قرار میده بررسی میکنه آیا این وظایفی که امروز بازپرس داره در زمان اهل بیت همه این وظایف از شؤون قاضی بوده وقت تدلو به آیل الحکام جاریه الرشوت فی الحکم میتونیم بگیم جاریه یا نه در گذشته هم اینجوری نبوده این شؤون غیر از شؤون قاضی بوده ما در دادگاه محتسب داشتیم میرفته بررسی میکرده مسائل جمع میکرده میآورده پیش قاضی میگفته آقای قاضی ایناست این پرونده اینا اینجوری تو حکم کن و اگه اینجور باشه وقت مرتب در روایات داره قاضی انشاء فی الحکم شامل محتسب هم میشده کسی حرف زده اصلا اینا رو باید بررسی کنیم
تفسیر خود شما که احقاق حق باشد یا ظلم به دیگران
اونا همه جاری میشه اونا همه اونا که اونا که بحثی نیست که اصلا جاری میشه بله اونا که اونا که منباب مقدمه ظلمه حتی مقدمه حکم به باطل هم قبول داریم ما اونا از ابواب دیگه میشه ولی میخوایم عنوان رشوه برش صدق میکنه در همه این امور یا نه ببینید اگر رشوه خب تفاوت اینها اینه اگر رشوه به هیچ وجه صدق نکند شما تعذیراتی رو که قاضی در باب رشوه مطرح میکنه نمیتونید در باب مقدمه ظلمم بگیرید او یه تعذیر دیگره اگر رشوه در حکم صدق کنه مسلم رشوه در حکم فسادش از رشوه در غیر حکم بالاتره لذا تعذیرش هم اشده ما باید ببینیم کدوم یکی از اینا به دقت صدق میکنه ببینیم این ریزکاری ها دقیقه رشوه در حکم یا نیست یه بحث رشوه است مطلقا نه رشوه ادله رشوه در غیر حکم برن مثل آی خویی جمعی دیگه که قبول نمی کنن باید برن سراغ عناوین ثانوی مثلا یکی از اعزه گفتن اکل مال به باطله بسیار خوب تازه در اکل مال به باطل که آقای مرحوم شیخ انصاری یک جا میگن اکل مال به باطله افروز اگر از مصادیق اکل مال به باطل باشه یک دعوای طویل و زیل اینجا پیش میاد اصلا اکل مال به باطل حرمت تکلیفی هم داره یا نه حرمت وضعی داره ولی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل حرمت تکلیفی هم داره یا حرمت تکلیفی نداره جمعی میگن اصلا از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل حرمت تکلیفی استفاده نمیشه لذا شما نمیتونید بگید حرام تکلیفیه فقط میتونید اگر بگید اکل مال به باطل میتونید بگید او پولی که میگیره مالک نمیشه اما از عدالت ساقط نشده کار حرام مرتکب نشده اگه فقط اکل مال به باطل باشه خواهم بگم اینا خب متفاوت میشه دیگه
فعل و حکمی که اینجا شده فهمونی که از شؤون قاضی خب اگر بخوام از شؤون قاضی بگیریم مفاده به کشاره کردید خب اینجا باید درش تعمل اما اگر این فعل و حکم رو بگیم که نه این حکم در واقع حکم الله مهم هستش حالا درست قاضی داره این حکم رو میده که تعذیه حق نشه تغییر حکم خدا نشه ظلم نشه و امثال این اما اگه فعل و حکم یک امر مطلقی باشه شامل و مقدمات هم میشه یعنی بازپرس هم اگر اومد مقدم شرایطی رو فراهم کرد که درست در علم قاضی تاثیر میذاره ما الان کار به قاضی برای حکم دادن قاضی نداره اما خلاصه تغییر در حکم
خب ببینید تاثیر در حکم همه اصرار این است که شما مخواهید بگید آقا الانشاء فی الحکم به علت ارمناتی که شما میگید شامل مقدمات حکم هم میشه خب این گفتیم فیه تردید و جدی چی بود شما بگید در خب بله خب بله خب دل جمله ولی انا لنا به اثبات ظالم این مساق شارع هم از اون ادله ایست که حالا در جای خودش تو اصول میرسیم بحث میکنیم ما. آقا بعضی از اوقات، بعضی از اعزه، بعضی از فهول علما در یک مواردی که لا دلیل علیه هست، یعنی هیچ چی نمیشه به شارع انتصاب داد، میگن مساق شارع اینه. وقت میدونید علا طرفه نفی و اثبات هم زن میتونه قاضی بشه یا نه، زن میتونه مرجع تقلید بشود یا نه، یکی میگه مزاق شاره اینه که نمیشود، یکی میگه نه ما از این ادله استفاده میکنیم که شاره میلی به این داره که میشود. وقتی پارامتر بندی کنیم این مزاق شاره یعنی چیه، میشه ضابطه براش تعیین کرد، نمیشه ضابطه براش تعیین کرد، چه جوره بالاخره. خب اون وقت این هم حرف خوبیه. ببینید در یک جا ما وارد میشیم این رو بحث میکنیم به یک مناسبتی، آیا بر این گونه اعمال خیانت در امانت صدق میکنه و خیانت در امانت حرام یا حرام نیست. باز افرس شما در بعضی از صور ثابت کردید حرف خوبی هم هست که این خیانت در امانته، خیانت در امانت هم حرامه، رشوه گرفتن میشه مقدمه برای خیانت در امانت. و باز برمیگردیم به همین بحث متنازع فی، آیا مطلق محرمات الهی مقدمش حرامه یا مقدمش حرام نیست؟ به عبارت اخرى آیا اعانه بر اسم مطلقا حرامه؟ ما یک جایی رو بحث کردیم، دوستانم ارجاع بدن، آوردیم بحث رو، حتی مطلب حضرت امام رو آوردیم. امام به آیه کریمه ولا تعاونوا علی البر والعدوان تمسک میکنن، میگن اعانه بر اسم حرامه. ما آمدیم بررسی کردیم، آقای خویی نظیر اون حرف رو میگن، ما تکمیل کردیم با شواهدی، تعاون علی اسم غیر از اعانه بر اسم است، لذا اون آیه کریمه شامل اعانه بر اسم نمیشود، این رو رد کردیم. خب ما دلیل بر این که اعانه بر اسم مطلقا حرام باشه؟ باز اگه در این خیانت در امانت ظلم صدق کنه به دیگری، همون بحثایی که ما قبلا کردیم، مقدمه ظلم رو قبول داریم. یا حتی در مواردی که ببینید باز چرا این بحث رو مطرح کردیم، خیلی از صورش روشنه، اصلا قابل بحث نیست، از مطالب گذشته روشن میشود. ما گفتیم مقدمات حکم به باطل حرام است ولو ظلمم نباشد، بررسیش گفتیم تو کتاب القضا. خب در غالب اوقات این مقدمات مقدمه حکم به باطل است، ولی موردی هم پیدا میشه بازپرس تغافل میکنه از بعضی از شهود، میدونه این شهود شهود دروغه، اطمینان داره حق با این آقاست، پرونده رو جوری میبنده تغافل میکنه از شهود، میبینه اگر پرونده رو علی الظاهر ببنده حق با این، حق رو به این نمیدهن. شاهد دروغ که الان دم دادگستری ها وای نیستن، میگن شاهد میخواد پول میگیریم یا شهادت میده. اونم فرهنگ سازی نکردیم شهادت بر باطل یعنی چی، آثارش چیه، زندگی دنیوی آدم را میسوزانه، فرهنگ سازی نکردیم، نیاز داره بیچاره میاد شاهد. ببینید خلاصه مختلف امور. باز اگر شهادت این آقا مقدمه تصحیح حق باشه بله، ولی اگه نباشه بازپرس گفتیم یقین داره اطمینان داره حق با این آقاست، ولی شواهد برخلافه، میاد تغافل میکنه از این شواهد، میگه این شواهد من بررسی نمی کنم، نمیارم تو پرونده چون ظلم به این آقا میشود، تغافل میکنه از اینا. خب اینجا پولم میگیره برای این کارش، اینجا چه جوریه؟ در صور سابق بررسی شده، اینجا اگه اطلاقی داشته باشیم و به ما که میگفتیم لعن الله الراشی والمرتشی شامل میشود، اونی که اطلاق نداره رشوه در حکم رو سرایتش به مقدمات حکم مورد تردید باشه، لذا مد دلیل بری که این کار بازپرس حرامه، ممکنه بگه کار خیلی خوبی هم هست. اینا بالاخره شعوب مختلف
بود. تعاون بر اسم و مقدمه حرام و اعانه بر اسم رو
ماده 7 401
تا
20 تقریبا 7 برای 10 7 تا 20 خیلی خوب. حالا اون دوستان دیگه ارجاع بدن اینجا، باز رفقا اونو مطالعه کنن، شاید موثر باشه. خیلی خوب.